درس چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در بحث قبلي رسيدين ببسط مباحث تطبيقات، گفتیم یکی از مباحثی که مرتبط به موضوع، یعنی به نظام، تطبیقات این قاعده است. ببینیم فقها این قاعده را در چه مسائلی، در چه جاهایی تطبیق کردن. یکی از اون مواردی که آقایون آمدن این قاعده را تطبیق کردن در اون، این قاعده بحث تشریع البصایه است. شخص میاد برای بعد از موتش وصی تعیین میکنه. الان میخواد وصیت عهدیه باشه، میخواد وصیت تملیکیه باشه. این در جای خودش میخونید اقسام وصیت رو در کتاب الوصیه. وصی که تعیین کرد، خب این کار رو میگیم وصایت. این شخص میشه وصی و این کار رو وصایت، تعیین وصیه. اینطوره در تعیین وصی، بلکه در تعیین سایر عقود، در همه عقود، اینا آمدن گفتن که به جهت حفظ نظام اینا لازمه مشروعیت داشته باشن. مشروعیت وصایت و مشروعیت سایر عقود. خب شما برای اثبات امضاء عقود شرعیه، مثلا عقود مستحدثه، راههایی دارید. یه وقت تمسک میکنید به عفو بالعقود، بعد اینکه اثبات میکنید وجود مفهوم عام مرتکز در ذهن مخاطبین زمان شارع، یه مفهوم عام میداشته عقد. شارع هم گفته به هر چی اسمش عقده وفا کن. در طول تاریخ عقود جدیده، این مصادیقی فرض کنید، اصنافی برای اون عقود درست میشه، اختراع میشه. همون تعبیر شارع که گفته بود وفا کنید به هرچی که اسمش عقد، اوفو بالعقود، و فرض این که خطاب به مردمی میکرد که ذهنیت آنها یه مفهوم عام بود، یعنی هرچی که اسمش عقده، اونا هم که مفهوم عام از عقد میفهمیدن، یه عقد خاصی نمیفهمیدن که فقط بیع یا فقط اجاره یا فقط اینا. مفهوم عام یعنی همون گره بین، فرض کنید، ربطی که ایجاد میکنه بین ایجاب و قبول. این ربطی که داره ایجاد میکنه بین انشائین، این ربط رو بهش میگیم عقد. بگید ربط مؤکد، ربط مشدد، هر جور تعبیر کردید. خب این مفهوم عام بود. شارع هم که هر عقدی را امضا کرد، در طول تاریخ مصادیق جدیدی فقط درست میشه. مفهوم عام را ما از اونا میگیریم، همون چیزی که اون زمان میفهمیدن، اون عام بود. مصادیقش جدید میشه، تطبیق به مصادیق جدید میکنیم. یه وقت از این راه میای، از راه عفو بالعقود تصحیح میکنی و امضا میکنی عقود مستحدثه را. یه وقت نه، میای از راه قاعده حفظ نظام جلو میای و میگی این لازمه برای محفوظ بودن نظام و به اینکه زندگی بشر مختل نشه، تعامل بتونن با هم داشته باشن، داد و ستد داشته باشن، باید این قراردادهایی رو که خدا عقلا جعل میکنن و اختراع میکنن، اینا باید ممضای شرع باشه، والا نظام مختل میشه، مگر در جایی که نهی شرعی وارد شده باشه. این که در گفته علامه داره، در تذکره، در مختلفش مواردی داره ایشون که میفرماید اگر حاجت ماسه ای بله باشه، یعنی شدت احتیاجی باشه نسبت به هر چی که عقلا اختراع کنن اون را، اون مشروعه، حاجت ماسه اگه باشه. یا نظیر این را سید یزدی هم در ملحق عربه داره، اینا هرچی که عقده در واقع تصحیح میکنه، این از این راه جلو میان. یکیش حفظ نظامه، البته راه های دیگه هم اونجا هست، یکیش همین حفظ نظام هست. به هر حال یکی از موارد تطبیق قاعده حفظ نظام تصحیح کردن و مشروعیت دادن به عقود عقلائی مستحدثه است که در طول تاریخ درست میشه. این آقایون در این بحث مطرح کردن که وقتی بخوان امضا کنن وصایت را یا سایر عقود را، گفتن حفظن نظام. این از جمله در کلمات آسد مصطفی خمینی پسر مرحوم امام، ایشون شبیه این مطلب را داره. این عبارت را براتون بخونم، عبارت ایشون را که مربوط به همین فرعه، ایشون اونجا اینطور دارد که بله عبارتش صفحه 8 فرمودن که لأن تنفیذ العقود والشروط، هم شروط رو میگم عقود رو میگه، حالا وصایت هم میره جز همین عقود، لأن تنفیذ العقود والشروط التي تدور عليها روحا سياسة البلدان التي تدور عليها، یعنی روحا سياسة البلدان، امور مردم و تأسیسشون که ازش تعبیر میکنن همین چرخوندن امور مردم، اینجا تعبیر کرده به روحا، یعنی تشریح کرده این را به یک آسیابی، این زندگی مردم را، که این یک سری سیاست هایی میخواد. این سیاست ها دائر مدار چی هن؟ همین عقودن، داد و ستدها میخواد، خلاصه این یه چیزی بده اون یه چیزی بگیره تا بتونن زندگیشون به ادامه بدن. میخواد لأن تنفیذ العقود والشروط التي تدور عليها روحا، این آسیاب سیاست بلدان و شهرها که بخواد بچرخه و استمرار پیدا کنه، لازمون، تنفیذ این عقود لازمه. چرا؟ حفظن للنظام من الاختلال و خوفن من ان لا يقوم سوق، حفظن للنظام من الاختلال. اگه بنا باشد اینا رو بگیم ممضا نیستن و مشروع نیستن، زندگی مردم به هم میخوره، روابطشون با هم ایناست، بذار نمیشه، اینا باید امضا بشه، ممضا باشن. همین که شعار هم ترد نکرده ازش از خاصی، میبیند طریق خاصی هم که تعیین نکرده بریم معاملات، خودش هم اکتفا کرده همین طرق و عقلائیه. وقتی طریق خاصی نیورده برای طول تاریخ ما، و از اونم الان ضرورت داره که ما برای چرخوندن امورمون به همین عقود بچسبیم و معاملاتمون با همین رو انجام بدیم، راه دیگه هم که تعیین نکرده، خود همین دلیل بر امضای این هاست، بیش از این نمیخواد. لأن تنفیذ العقود و الشروط التي تدور عليها روحا سياسة البلدان لازمان، این تنفیذشون و تصحیحشون لازمه، حفظن للنظام من الاختلال، یکی از مواردی است که بله فرمودن. خب یکی دیگه از اون موارد که اینجا آمدن آقایون بشته مثلا که یعنی این قاعده رو درش مطرح کردن، بحث زمان مستره ولی سرقت مال الغیر. خب یکی سالان فرض کن عام مجاعه است، یا عام مجاعه هم نباشه، سال قحطی نیست، ولی این آقا الان مستره، پول نداره برای ادامه زندگیش، استرار اکل میتعی رو شما در نظر بگیرید، ناچار میشه که بیاد و سرقت کنه از دیگری. خب این که سرقت کرد در این حالت برای جایزه، چون نداره مجبور سرقت کنه، ولی این جواز تکلیفی آیا ملازمه داره با عدم زمان وضعی؟ دیگه الان که برداشت این نونه دزدید و خورد بگیم دیگه ضامن نیست؟ نه، جواز تکلیفی آمد تو مستر بود، اما از جهت وضعی باید بگیم که این آقا ضامنه، باید پول اون بنده خدا رو بعدم بده، الان نداره، یا الان پول داره نون گیرش نمیمد داره میمیره، ناچار شد بدزده، خب باید پولشو بده، الان داره الان بده، الان نداره بعدم بده. بعد این بحث زمانه، این زمان را که میخوان اثبات کنن برای این شخص که جایز بوده برش بخوره سرقت کنه و بخوره، این زمانش را آمدن گفتن چرا بگیم زامنه؟ یکی از ادله‌ای که اونجا آوردن الان زائد بر این که من اطلاف مال غیر یا فرض کنید که راه‌های دیگه داریم، یکیش هم قاعده حفظ نظامه، از این راجل آمدن گفتن خواهی اگه این زامن نباشه تضمینش نکنیم، به فتح این باب را بکنیم، همه کسانی که مسترن که کم نیستن عددشون، همه اینا باید بگیم چه؟ بگیم هم جایزه تکلیفا، هم بخور بعدن ضامن نیستی. و اینطور باشه اصحاب اموال زندگیشون مختل میشه، به هم میریزه، نظام مختل میشه، این نظام زندگی مردم مختل میشه. البته این نظامی که الان در اینجا داریم میگه مال همه مردمه یا مال گروه خاصی میشه، فقط کسانی که مسترین ازشون برمیدارن اموالشون را، خب مسلمان مال این گروه خاصه. آیا این مقدار هم داخل در اون حفظ نظام واجب است یا نه، به اختلال به این حرام است یا نه، از این را وارد بشیم، اینه بعدن در بعد اینکه ادله را مطرح کردیم، حدود و ثغور اون نظامی که واجب الحفظ را وقتی مطرح میکنیم، این اونجا باید مطرح بشه. ولی الان فقط میخوام تطبیقاتش بگم که در چه مسائلی آقایون این را آمدن مطرح کردن. خب اینم یک فرعه. یه فرع دیگه ای که اینجا هست، این البته زمان مستر بله. یکی دیگه هم قاعده سوقه. خب قاعده سوق ادله مختلفی داره. میخوایم بگیم سوق مثلا مسلمین معتبره، باز این سوق همه یا عقلا را نمیخوایم بگیم که اصل نظام مال همه است. اینجا داریم محدودش میکنیم، سوق مسلمین فقط اعتبار داره از نظر فقه. خب این سوق مسلمی که میگیم اعتبار داره، ادله مختلفه برای اعتبارش میاریم، از جمله روایت لولا حول ما قامل المسلمین سوق، و از جمله قاعده حفظ نظامه. آمدن تمسک کردن به قاعده حفظ نظام برای حجیت سوق مسلمین، که اگه بنا باشه من هر کجا شک کردم آیا این آقا که داره میفروشه این جنسش الان طاهره یا نجسه، این مسلمانی که داره من میفروشه و اونی که داره میفروشه آیا ذبح شرعی کرده یا نکرده، و آیا اگر بخوام این تشکیک رو بکنم، خب اینجا اصلا زندگی به هم میخوره، نمیتونم اصلا بخرم و این گرفتاری همه مسلمی خواهد بود، نظم به هم میخوره، نظم اجتماعی مسلمانان به هم میخوره. لذا اینجا هم همینطور مربوطه به همون معنای دوم حفظ نظام اجتماعی است. ولی گاهی وسیعش میگیریم، اگر از راه عقل جلو آمدیم بعدا در ادله با همه وسعتش میبینیم، اما اگر از راه ادله شرعی آمدیم ممکنه مقتضای بعض ادله محدود کردن حجیت اونه، نه اصل نظام. اونی که حجت ممکنه محدودش رو به مسلمین، اونی که مثلا محدود بشه فرسون مثلا همجور سوق مسلمین که داریم میگیم، یا از جهات دیگه مثلا همین زمان مستر فقط کسانی که ازشون دزدیده شده این اموال، اون محدودیت ها مال اون ادله شه، ولی معنا معنی جدیدی نخواهد بود، همون معناست. یکی دیگه از ما الان همین بحث سوق مسلمین را متعدد آقایون مطرح کردن، حفظ نظام را درش اوردن. شاید بشه بعض عباراتشون یکی دوتاش هم میشه مطرح کرد در اینجا. ببینید مثلا فرض محمد که بله یکی از عباراتش مربوط به آقای روحانیت منطقه، یکی دیگه از عبارات این خیلی شواهدش مهم نیست، من باید که نوشتم مواردشی که من براتون ذکر کنم شواهدشو. مثلا یکیش صفحه 9 اجازه بید من مورد چی بخونم که بعدا اگه خواستید تطبیق کنید اینجاست مشکل نداشته باشید. بله اینجا در مورد مثلا فرض فرمایید که من الان پیدا نمی کنم آدرس شو، ولی موارد متعدده ای من یادداشت کردم الان پیداشون نمی کنم، که موردش مهم نیست، شما میتونید سرچ کنید و اینو پیدا کنید حفظ نظام را
سوق المسلمین و که تمسک کردن به سوق المسلمین برای به حفظ نظام در اونجا. بله بگذاریم. یکی دیگه از اون مواردی که در اینجا هست، از این موارد یعنی موارد تطبیقات، یکیش بحث از حفظ مقاصد خمسه است. این مقاصد خمسه را که همه مسلمان ها میگن، ما هم میگیم حفظ مقاصد باید بشه. مقاصد خمسه بزرگان ما هم دارن این را، میرزای قومی در قوانین داره، دیگران دارن. این مقاصد خمسه که میگیم یعنی یکی اموال طائله، اموال زیاد نه اموال کم، باید حفظ بشه. یکی عرض دیگران، آبروشون، ناموسشون. یکی نفوسشون، به این نفس نباید منجر به قتل دیگران بشه، جرح دیگران بشه. اسلام اینا راضی نیست به هیچ وجه. عقل هم راضی نیست، عقل هم تقبیح میکنه این مطلب را، قبیح میدونه. یکی هم مسئله دین افراده، اگه حرفی بزنم چیزی بگم که موجب میشه عقاید مردم تضعیف بشه، این جایز نیست. هم شرعن هم عقل این را تقبیح میکنه دین مردم، البته دین حق. ولی هر کسی ممکنه بگه دین من حقه، اون مهم نیست. اونی که در نظر عقله و تقبیح میکنه اون دین حقه، اونو تقبیح میکنه بخوای تضعیفش کنی. اما الان این کدومه؟ ممکنه هر کسی بگه مال من. اون یه مطلب آخریه، باید اثبات کنه. یکی دیگه هم عبارت از عقول مردمه، که اگه بنا سبک بشماری عقول مردم را تضعیف کنی، بازی بگیری، اینا را، اینا جایز نیست. باید رشد داد عقول مردم را، نه که اینا را سبک کرد. در مورد فرعون آیه می فرماید استخف قومه فاطاعوه، سبک شمرد عقولشون، خودشون بس سبک شمرد. فقط تحقیر نیست در ظاهر، این اصلا گاهی حرفای بعضی ها می زنن که اصلا نادیده می گیره عقول مردم را و ارزشی برای اونا قائل نیست. اینجور موارد داریم میگیم. لذا این پنج مورد، یکی دین، یکی عقل، یکی مال طائل اموال زیاد، یکی نفوس، یکی اعراض، اینا را هم عقل تقبیح میکنه تخریب اینها را و تضعیف اینها را و نابودی اینها را، و هم عقلا مذمت میکنن فاعل این کار را، و هم شرع تحریم میکنه. این جور مواردی وقت اینا که آمدن تمسک کردن، یکی از ادله در این امور خمسه که این مقاصد خمسه بهش میگی، اهل سنت هم اینو دارن، شیعه هم داره، اما این خلط نشه با اون بحث مقاصدی ها، این ربط به اون نداره. اون مقاصدی یه بحث خیلی اوسع از این هاست و میخواد بر اساس اون چی که فهمیده شارع دوست داره، ولو نفهمیده، یعنی اغراض عالیه شارع را نفهمیده که اینا واجبه یا مستحبه در نظر شارع، کار به اون نداره. هم که فهمید این مطلوب شاره، بر اساس این میاد حکم جعل میکنه. اینی که مذموم مقاصدی اهل سنت، فقه مقاصدیشون به این معناست، این شیعه نمیپذیره اصلا که بر اساس او بخوایم حکم جعل کنیم. اما اهمیت این امور خمسه این بحثی درش نیست. ما اینا مهمن و از خود شرع هم میفهمیم که اگه جای احتمال دادی تخریب میشن نباید این کار بکنی. عقلم میگه، شرعم میگه، عقلام میگه. در این امور خمسه که میگیم حکم جدیدی هم نمیخوایم بر اساسش جعل کنیم در یه موردی، نه احکام همینا مشخصه. خب در اینجا الان آقایان اومدن تمسک کردن به این قاعده، گفتن حفظ نظام، یعنی در اینجا مقاصد خمسه باید حفظ بشن. چرا؟ چون نظام مختل میشه. اگه تجویز کنیم یا ترخیص کنیم یا جلو نگیریم از قتل نفوس، حد که اعراض، نابودی اموال، اینا، این سبب میشه نظام زندگی مردم مختل میشه، کشمکش ها شروع میشه، نزاع ها درست میشه، اصلا فتح باب میشه برای قتل اینها اگه برامون بر جلوگیری نباشه. به قاعده حفظ نظام تمسک کردن بر اهتمام این امور، اهمیتشون. این از اینه در این مقاصد خمسه. از جمله کسانی که همین مطلب رو مطرح کرده، مرحوم نجم آبادی در اون قضائش اونجا داره، در اون عباراتش که اگه ایداش کنم. بله، اقامت النظام و حفظ المقاصد الخمسه التي هي مقصوده للملك العلام. ایشون فرموده اقامت النظام و حفظ المقاصد الخمسه التي هي مقصوده للملك العلام. این در قضاش داره نجم آبادی جلد یک صفحه 200. خب یکی دیگه از تطبیقات این قاعده قیام به امور حسبیه است. امور حسبیه با همه سعی که داره، حالا یه وقتی آقای محدودش میکنه به امور خیلی محدود کوچک، مثلا فرض کنید یه بچه الان تو کوچه انداختنش سرپرست نداره، یکی باید بگیره این را حضانت کنه، اینجا وجوب درست میشه بر دیگران، وجوبی که فایی اینو باید ببرن حضانت کنن این را. البته میگیم اول وظیفه فقیه جامع شرائطه، نبود عدول مؤمنین، نبود فساق مؤمنین، هم هر حرفی که در امور حسبه میگیم. یکیش یه وقت مثلا این بچه اینطوریه، یه وقت اموال یکیسی سنان غائبه، اموال غیبن، مثلا فرض کنید که اموال ممتنه ان، این موارد حسبیه که در جای مختلف بحث میشه ازشون، یه وقت محدود اینا میکنیم، یه وقت نه میگیم حتی تشکیل حکومت اینا یکی از اموریست که شارع راضی به ترکش نیست و متکفل خاصی هم در زمان غیبت تعیین نکرده برای اونها. هرچی که شارع راضی به ترکش نیست و متکفل خاصی هم تعیین نکرده، این میره جزء امور حسبیه میشه. خب چه دلیلی آوردن برای که در اینجا باید متکفل این امور شد؟ حالا چه بگی فقیه، بعد بگی عدول مؤمن، بعد بگی فساق مؤمن، در هر مرتبه به چه دلیل بگیم واجبه متکفل این امور بشیم؟ گفتن حفظ النظام. چون اگه اینطور نباشه نظام مختل میشه، زندگی بشر مختل میشه. خیلی وقتا الان نیست، اموالش اب میمیره، فرض کنید که تجارتاش، بچه‌هاش صغیرن، متکفل میخوان، این آقا مجنونه، تو کبر مجنون شده، باید یک کسی متکفل امورش بشه و قیم براش تعیین کنه. به همینطور یکی دوتا نیست مواردش. استدلال کردن به همین قاعده حفظ نظام، از جمله میرزای نائینی رضوان الله علیه. میرزای نائینی عبارتی داره در اون، اگه بکنم الان پیداش کنم براتون، عبارت میرزای نائینی این طوره، فرموده فاذا تعذر الرجوع الیه در فقیه فی الامور التي يتوقف عليها يتوقف حفظ النظام عليها فلا شبهة في سقوط اعتبار مباشرتی او اذنه. اگر نشد به فقیه مراجعه کنیم بر این که اون اموری که حفظ نظام متوقف بر اونهاست، مثل همین امور حسبیه، شبهه ای نیست در این که اعتبار مباشرت او ساقط میشه، وقتی نیست یا هست و به دسترسی نداریم، وقتی طور دیگه لازم نیست او به عهده بگیره یا او اذن بده. چرا؟ لاستقلال العقل بلزوم القیام بما یحفظ به النظام. چون عقل مستقل بین که باید حفظ کرد، باید قیام کرد به اونچی که نظام به او حفظ میشه. غایت الامر ما دام العادل قادرن علی القیام به. اگر شخص عادل وجود داره که به اون قیام کنه، که این عادل مرتبه اولش فقیه، مرتبه بعدش هم عدول مؤمنینه، فهو المتيقن، باید به اون مراجعه کرد. و الا فعلا کل من یتمکن ولو فساق مؤمنین. این را در منیت الطالب مطرح کرده مرحوم خونساری مقررش، منیت الطالب جلد یک صفحه 329، اونجا آمده این مطلب. در حال مربوط مور حسبیه هم که عرض کردم. یکی دیگه از تطبیقات این قاعده، بله، جریانش در مورد اون چیزی که مال است در ظاهر، ولی واقعا شارع مالیت این را الغا کرده، در ظاهر فقط حکم مالیتش کرده. این در نظر بعضی ها این مطلب را اینطوری تفسیر کردن، خودش محل بحثه. مثلا فرض کنید الان مسیحی اهل کتابه،
داره در کشور اسلامی زندگی میکنه، تحت حمایت کشور اسلامیه و این خنزیر داره برای مصارف خودش. این خنزیر از ما مسلمان ها اگه دست مسلمان بود او میخواست پرورش بده او را، این مالیت نداشت اصلا. اما در دست این آقای اهل کتاب اهل ذمه، او داره پرورش میشیده برای مصارف خودش، آیا بگیم این مال است واقعا و ظاهرا؟ اینه که نمیشه گفت، چه شارع الغا کرده. چی بگیم اینجا؟ بگیم مال است در ظاهر فقط، ولی واقعا مالیت نداره چون شرع الغا کرده. اینطوری بگیم چون مالیت واقعیش الغا کرده دیگه در واقع مال نیست، در ظاهر ماله. این یه قوله. یا بیان بگیم این مال نیست، نه ظاهرا نه واقعا، ولو تعبدا شارعی حرمتی برای اون قائل شده، اما این مال نیست، مالیت نداره، نه واقعا نه ظاهرا. اینم یه قوله. این نقلی که اینجا شده، یکی از مواردی که میگم مطرح شده، مرحوم بجنوردی در همین قواعد فقهیش اینو مطرح کرده، ایشون آمده این را مال دونسته در ظاهر. من کاری به اون ندارم، کار به این دارم که این خنزیر به اینها الان مالیت داره. یا بگی مالیت داره در ظاهر، یا بگی نه موظفیم تعبدن به این که محترم بدونیم این را بده این آقا در همون حد، ولو مالیت نداره حتی در ظاهر. در این بحث گفتن این چرا جریان مال میشه بر این ظاهرن یا تعبدن مثلا یه حرمتی براش قائل بشیم؟ چرا؟ حفظن للنظام، چون نظام مختل میشه اگه بخوایم تجاوز کنیم به مال این و مال اون و مال این، یا رو بین ببریم چیزی که خودشون مال میدونن، در نظر خودشون ماله، هم ما میدونیم مال نیست، شارع الغا کرده مالیتشو، ولی در ظاهر هم بیم بگیم ماله، یا بگیم یه حرمتی داره، در هر حال تعدیه بین اگه فتح باب بشه این نظام مختل میشه. اینم که میگم همون معنای دوم ها، همون نظام اجتماعی و عقلایی داره میگه معنا کردیم. اما یه اینه به اطلاقه میبینیم، یه در محدوده خاصی میبینیم در محیط اسلامی فرض کنید، و در اینجا میخوایم بحث کنیم در همین محدوده فقط. تا اینجا به نظر میاد بله یکی دو تا فرع دیگه باقی مونده، من اینا رو مطرح کنم که این بحث تمام بشه. یکی دیگه از موارد بحث تزاحمه بین همون، این بحث رو قبلا مطرح کردم در اهمیت ورود به اینجا، یعنی در تزاحم بین این صنعت خاص، مثلا اینجا بنا میخواییم الان برای جامعه هیچ نداره، و بین این که برم طلبه بشم، بنا بشه یه طلبه بشه، هم داره به ایناست. جایی که به حد کفایت هر دو رو داریم اونجا رو نمیگیم، جایی هم که واجب عینی شدن هر دو، اونجا الان ببینید مثلا واجب عینی شده هم این، اما اون نداریم افراد، یه نفر، این داخل بحث نباید بکنیم اینا را. این محل بحث این آقایون باید جایی باشه که فرض بفرمایید من به کفایی الان برای طلبگی هست، ولی اون طرف افراد نداریم، فقط یک نفر میتونه این کار رو بکنه، بنا بشه و نیاز داره جامعه، حالا کدوم واجبه؟ این یا اون؟ آقا زیا آمده و فرموده که اون یکی واجبه. چی واجبه؟ بره بنا بشه در این فرض. عبارتش البته تقیید نداره، اما تو این بحث گفته چرا باید این بشه؟ فرموده حفظن للنظام، چون اگه نره نظام مختل میشه، مردم بنا میخوان، همچی که طلبه میخوان اونم میخوان. عبارت چه شما بعدم مراجعه کنید، عبارتی که داره من براتون میخونم. ایشون فرمود که ثم فی فرض دوران الام بین صنعت خاصه، یه صنعت خاصی، الموجب الانتفاع الغیر القائم بها، الموجب الانتفاع الغیر که موجب انتفاع دیگران میشه، القائم بها نظم معاش العباد که انتظام نظم دادن به زندگی مردم متقدم به اینه، بی بنا بی آهنگر بی مثلا فرض کنید که الان تکه کارهای دیگه، این نمیشه، اینا رو میخواییم. اگر امر دائر شد در فرد دوران الام بین صنعت الخاص و الموجب الانتفاع الغیر القائم بها نظم و معاش العباد، بین این بنایی و بین تحصیل تفقه و مرجعیتی للغیر فی تعلم فی الاحکام، و بین این که بره طلبه بشه، فقیه بشه، مرجع بشه تا بتونه احکام را یاد مردم بده، بین این دوتا اگر امر دائر شد چه باید کرد؟ در اینجا مطالبی داره تا میرسه به اینجا. فرموده فإنه لا يبعد حين اذن دعوا تقدیم و صنعه حفظن لنظام. اینجا واجب بره اون بشه، بنا بشه. این برداشت ایشون ها، گفتم باید هم محدود کنیم به این اطلاقیش که نمیپذیره. مثل زمان ما نیست که اصلا حوزا الان بر خیلی واجب عینیه به نظر من که بیان طلبه بشن. تو کارهای دیگه اشباعه، افراد زیادن، اونی که نداریم در حوزه سلام واقعا کم داریم. افراد جمعیت را نبینید، ممکنه کم میاد زیاد باشه اما کیفیت کمه، افراد نداریم به این شکله. خب این معلوم شد تا اینجا. انشاءالله تا همینجا من بحث را، بله یه فرع دیگه هم باقی مونده، من این فرع را هم مطرح بکنم که این بحث کلن تمام بشه. پس یکی تزاحمه، یکی هم جواز شراء خراج و مقاسمه از عماله. از عمال اگه بخوان خراج و مقاسمه را از اونها بخرن، این چطوره؟ خب این عامل حکومت‌های ظلم میومدن زکات را، خراج را، مقاسمه را به عنوان مالیات از مردم میگرفتن که ببرن. الان منی که آمدم میتونم برم اینا را بخرم؟ که خیلی وقتا به زور میگیرن، گرفتنش اصلا نامشروعه، برای حکومت ظلم میگیرن. اینا جایز من برم بخرم یا نه؟ اینا گفتن جایز اینو بخری. راهایی هم داره، یکیش روایات داره اینا، یکیش هم از راه حفظ نظامه که اگه نخریم مختل میشه امور. گاه اینجا نیاز داره خود شهر به گندم، اینا هم دارن میبرن، اکثر این گندم ها رو دارن میبرن و اینجا کم داریم، الان کم میاریم، مختل میشه نظام. نظام میتونی جایزه بری اینا رو بخری، حفظن لنظام، تمسک به این کردن. این هم آقای سبزواری، آسد عبدالعلای سبزواری در همون مهذب الاحکامش این مطلب را داره. اونجا ببینید عباراتش هم شاید داشته باشم، این طوریه. فرموده که و ثبوت الوزر الواقعی به نسبت الالغاصبین، این که گناه داره ثابت میشه برای اون غصب کننده ها، برای اون که دارن میبرن یا دولت ظلم، این که برنا وزر و وبال اونها میشه، این لا ینافی التسهیل الظاهری به نسبت الرعیه، منافات نداره این که خدا آسون کرده باشه در ظاهر بر رعیت، بر مردم که برن بخرن اینها را، مشکلی نداره. اون به زور برده غصبه، مال مردمه، اما بر تو جایز باشه بری همین مال مردم رو بخری. چرا؟ حفظن للنظام و تیسیرن علی الانام. حفظن للنظام تعبیر میکنه، تمسک به همین قاعده کرده. این در مهذب الاحکام هست، جلد 16 صفحه 192. تا اینجا بسه، انشاءالله بحث رو بعدا ادامه میدیم. از تطبیقات دیگه تمام شد، تا بحث بعدی. اللهم صل على محمد وآل محمد.